اگر این حرف ها مطرح نشه، زمینه ده ها شبهه ای که بنده روزانه باهاش تو فضاهای دانشگاهی و حوزوی مواجهم و افراد زیادی رو میبینم که لق شده پایه های اعتقادیشون، برای اونا آسیب ایجاد میشه. پس این مطالب چطور مطرح بشه؟ این مطالب باید با اتقان و ادب مطرح بشه و پیکان دشمنی به سمت اهل سنت نباید بره. ما با اهل سنت کاری نداریم. در بین اهل سنت هم افرادی که بسیار محب اهل بیت هستن وجود دارن، هم کسانی که کشته شدن تو راه محبت اهل بیت وجود دارن. حالا نمیگم اکثریت، افرادی که در فضائل اهل بیت مطلب نوشتن و 99% جمعیتی که از حقایق خبر ندارن. لذا با آدمی که خبر از چیزی نداره دشمنی نمی کنه آدم. روایتی در کافی شریف است با سند صحیح، سندی که فقیه روش فتوا میتونه بده. محضر امام میرسه، میگه یبن رسول الله، کسی از ولایت شما هیچی سر در نمیاره. یعنی به اون نگفتن، او کتابای خودشو خونده، خیال کرده حق با خودشونه. این مستقیم میره جهنم یا نمیره؟ حضرت میفرمان اگر نرسیده حقیقت ما به او و دشمنی هم با ما نداره، این رو خداوند در حفرش که قرار میدن نسیمی به او میوزه تا محاسبه بشه اعمالش. اعمالش محاسبه هم میشه. کی؟ کسی که حقیقت به او نرسیده و بغض با اهل بیت نداره. یعنی شاید 80-90% اهل سنت، بلکه بیشتر. محاسبه میکنن اعمالش رو. اگر اعمالش خوب بود بهشت میره، اعمالش خوب نبود بهشت نمیره. پس بنده اگر نقدی دارم مطرح میکنم، نوک پیکان نقد بنده به برادران اهل سنت بر نمیگرده. اونها رو کسانی که حقیقت بهشون نرسیده میدونیم. اما نمیشه عقایدمون رو مطرح نکنیم. این رو هم تا همین قدرم که عرض کردم، فقط برای اینکه رفع شبهه از ذهن بعضی دوستان کنم و مظلومیت امیرالمومنین صلوات الله علیه که دفاع از ایشون میخوای بکنی، باید 100 جا رو بپای. این مظلومیت امیرالمومنینه. وگرنه این از مسلمات. یکی از نقاط جالبی که بنده توصیه میکنم عزیزانی که ولایت مدارن، میدونین تو مباحث روایی اهل علم در مجلسند و بنده هم دارم درس پس میدم، در مباحث روایی تا انسان فحص به اندازه کافی نکرده جرأت نمیکنه مطلبی رو به معصوم نسبت بده. میگه بگردیم ببینیم روایتی مخصص، مقید، مفسر، حاکم، وارد، توضیح دیگه‌ای. همین جوری تا یه روایت ببینه که فقیه حرف نمیزنه. نسبت به فرمایشات فقها و ولی فقیه هم همین دقت رو باید کرد. یه جملهش رو از یه جا میشنویم، به این راحتی نباید نسبت بدیم. باید بقیه مطالب ایشون رو هم بررسی کرد. زود به ایشون مطلبی نسبت ندید. سال 88 که همه من و شما میدونیم سخت‌ترین سال این نظام بود و از لحاظ بحران سیاسی بحرانی ترین سال این کشور بود، حداقل در 30 سال اخیر. قدیر سال 88 به سایت ایشون رجوع کنید ببینید ایشون در قدیر سال 88 از همین حرفایی که ما زدیم زده، در حالی که حساس‌ترین سال انقلاب. یعنی اصلا این انقلاب اومده که حق امیرالمومنین رو توضیح بده بدون اینکه دنبال دعوا با دیگران باشه. اینی که خیال کنیم حتی بین خودمون حقایق رو مؤدبانه مطرح نکنیم، این خیال خامه. این بی‌دقتی در کلام ایشونه و خدای نکرده بهتانه به ایشون. بله اگر کسی بی‌ادبی بکنه، نسبت ناروایی بده، انصاف رو در بحث رعایت نکنه، بله معاقب و معاخذه. و از طرف این اهل سنت بغض با اهل بیت ندارن. من دو تا فضیلت از آلوسی که آدم مهمی عرض کنم و همینجا وارد بحثم بشم. اگر سیر بحث رو به هم زدم امشب و دیشب، برای این بود میخواستم عزیزی اگر سوالی در ذهنش هست به اندازه فرصت پاسخ داده باشم، وگرنه شب پیشم عرض کردم 8-9 جلسه راجب این موضوع قبلا جایی بحث کردیم که موجوده و رسانه‌ای هم شده. ما نمیخوایم بگیم برادران اهل سنت دشمن اهل بیتن، ابدا. البته جریان اسلام اموی دشمن اهل بیت هستن، البته بسیاری از وهابی ها بغض پنهان دارن، اما همه اینطور نیستن. و نقل کلام خود فرد بی ادبی نیست. آقا الان من یه جمله ای گفتم، شما بعد جلسه این جمله منو واسه من پخش کنی، که من نمیگم بی ادبی کردی، میگم کلام خودمو گفتی. خب یا قبول دارم یا ندارم. اینی که میگم اسلام اموی، مثال میزنم، ببین یکی از مراجع تقلید مهم وهابیت اسمش محمد صالح بن عثیمینه. عزیزانی که حج مشرف شدن احتمالاً اون بسته کتابهایی که بهشون هدیه دادن اگر دیده باشن، دو جلد از آثار ایشون رو هدیه میدن به حجاج ایرانی به زبان فارسی. محمد صالح بن عثیمین 1421 ظاهراً از دنیا رفته، کمتر از 20 ساله، و این از نوادر روزگار وهابیته. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم بله بعضیشون بغض دارن. ایشون در شرحی که به صحیح مسلم نوشته منتشر شده، حاصل درس‌های او در مسجد الحرام بوده، هم صوتش هست هم کتاب چاپ شده، میگه پرسیدن ذیل این روایت که صدیقه طاهره با خلیفه قهر کرد، میگه خدا از فاطمه بگذرد، انسان در خشم عقل خود را از دست میدهد و کار نابخردانه انجام میدهد. خب آقا ایشون گفته، کتاب کمتر از 10 سال پیش چاپ شده، من اگر اعتراض کنم این چه بی ادبیه، منو باید جلوم بگیرن؟ خب من چه کنم که او همچین حرفی زده، منتشر شده. البته همه اینطور نیستن، ولی میخواستم عرض کنم اینطور هم نیست که شما خیال کنید هیچ کس اینطور نیست. صراحتا نسبت معاذ الله بی عقلی میده. اگر این رو راجع به یه اعرابی یک روز یک لحظه پیغمبر رو کسی دیده، یه شیعه میگفت، حکم اعدامش رو صادر میکردن. او به فاطمه زهرا همچین نسبتی میده و اعتراض به این که این حرف چرا زده شده، که این بیادبی نیست. خب او گفته و منتشر شده. از اون طرف هم افرادی داریم که ادب رو رعایت کردن. از جمله اون افراد یکی از علمای مهم سلفی حنفی عراق که پدر جد خاندان آلوسی محسوب میشه. خاندان آلوسی خاندانی که چندین و چند عالم بزرگ دارن و اتفاقا نوادگان او طرفداران ابن تیمیه هستن، خیلی هم به وهابیت خدمت کردن. اما پدر بزرگ اینها تفسیری داره به اسم روح المعانی که تفسیر بسیار مهمیه. عزیزان اهل تفسیر به المیزان مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف رجوع کنن، میبینن دائما مرحوم علامه مباحث این کتاب رو، کتاب آقای آلوسی رو، یا نقل میکنه و میپذیره یا نقل میکنه و نقدش میکنه. بالاخره حرفای من علامه نمیگی که، حرفای آدمی که قابل اعتناس و نقل. او در ذیل سوره انسان یه جمله میگه، میخوام بگم اهل سنت منصف هم هستن. بنده نمیخوام بگم این حرفا رو همه میگن، اصلا عرض کردم نوک پیکان بحث ما با اهل سنت نیست، اینا وارثان مطالب تحریف شده هستن، خبر ندارن. آلوسی میدونید سوره انسان شیعیان میگن در شأن صدیقه طاهره و امیرالمومنین نازل شده دیگه، که به مسکین و یتیم و اسیر غذای خودشون رو دادند و در حال روزه اطعام کردند و آیات در شأنشون نازل شد. یه تعبیری داره، انصافا شیعه هم این تعبیر رو نگفتن، خیلی تعبیر لطیفیه، میگه خدا در قرآن هر وقت خواسته راجع به بهشت و صفات بهشت و صفات مادی بهشت به ویژه صحبت کنه، اونجایی که از میوه و قطوف و دانیه و فیها ما تشتهیه الانفس و هرچی دلت بخواد بخوری هست و نعمات مادی بهشت و هر وقت خواسته وصف کنه، شاخصترین نعمت مادی بهشت، لذت مادی در بهشت حورالعینه. جاهایی که هست هر جا به معمولا اینطوریه. آلوسی میگه ولی در سوره انسان با اینکه خدا چندین و چند آیه بهشتی رو نعمت بهشتی رو بیان کرده، از حورالعین اسم نبرده. از سندس و استبرق و عینن یشرب بها عباد الله و شرابن تهورا و اینا حرف زده، ولدان مخلدون گفته، اما از حوری حرف نزده. میگه میدونید چرا؟ میگه چون این آیات در شأن فاطمه است، رعایتن لحرمت البتول قرة عین الرسول، در برابر فاطمه حوری هیچ رنگ و آبی نداره. خب میگم از این تعابیر لطیف هم هست که سنی هم گفته. داریم افرادی هم که منصفن، میگه رعایتن لحرمت البتول قرة عین الرسول، خدا در این سوره این همه از نعمات مادی حرف زده، شاخصترین رو نگفته. چرا؟ چون سوره انسان در شأن صدیقه کبرا نازل شده و همه این بهشت و مافیها اشعه ای از خورشید وجود فاطمه زهراست، لذا حرمت حفظ کرده. بله، خدا برای اینکه بخواد درباره صدیقه طاهره صحبت کنه، آقا حرمت حفظ میکنه. درد اینجاست که اونایی که باید حرمت حفظ میکردن نکردن. و از این تعابیر فراوانه. برگردیم به بحثم. ناچار بودیم مقدمه رو کش بدیم که شبهه اگر هست کمتر بشه. البته این بحث ها مفصله، ممکنه عزیزی سوالش باقی باشه، بس جای دیگه ای بحث. بحث این بود آقای پیغمبر آقا برای جلوگیری از سقیفه وظایفش رو انجام داده یا نداده؟ خب ما که شیعه ها میگیم انجام داده، میگیم چه کار کرده؟ عرض کردیم 4 محور کار انجام داده پیغمبر. یکیش اینه که یه مقدمه عرض کردیم که اینطور نیست که من و شما خیال کنیم اگر پیامبر فقط بیان کنه و همه علم داشته باشن لزوماً مطابق علمشون عمل میکنه. نه آقا، آدمی که شهوت داره مطابق علمش عمل، اتفاقاً مخالف علمش عمل میکنه. سارقان، شهوترانان، اینا مجانینن، دیوانگانن یا نه بهره از عقل دارن، به کار نمیبندن. اینطور نیست خیال کنیم پیغمبر بیان میکرد کار تموم بود. ماجرای افکو برای اینجا مثال زدیم و حدود 80 دقیقه بحث کردیم. بعد درس کردیم پیغمبر خاتم اتفاقا شاخصهای دشمنان رو معرفی کرد که هر کس درش این شاخص ها هست اگر عناد نداره از خودش دور کنه این شاخص ها رو. یکی از این شاخص ها چی بود؟ تخلف از اعمال عبادی مثل نماز بود، بحث کردیم. دو دیگر تکذیب خدا و رسول بود. بعضی شو دیشب عرض کردیم. خب بالاخره در کتب ما اومده، در کتب اونا هم اومده، اسمش هم آمده که چه کسی گفت، مواردش فراوانه. دیشب حدیبیه و امثال حدیبیه رو مثال زدیم، الان هم وقت نیست، فقط اشاره میکنم، یعنی خود این طول میکشه بخوام واردش بشم. بالاخره پیغمبر خاتم، آقا پیغمبری که فرمود کتب علیکم، واجبه به شما، آقا پیغمبر واجب میکنه از طرف حضرت حق وظیفه ای رو که خودش انجام نمیده. 5 میلیون پول ازت باقی موند، وصیت کن چه کارش کنه. و پیغمبر چرا وصیت نکرد؟ آخه یه 4 تا مثلا جمله نوشتن چه مشکلی داشت؟ که میگید وصیت نکرد، همسر پیغمبر عایشه میگه پیغمبر وصیت نکرد. خب چرا پیغمبر وصیت نکرد آخه؟ چجوری توجیه میکنید رها کرد امت رو؟ بعد باز خودتون نقل میکنید که خواست مطلبی بنویسه، مکتوب کنه، در منابع شما هم هست، فحاشی کردن نسبت به پیامبر، نسبت هزیان دادن. خب دادن یا ندادن؟ هست یا نیست؟ خب تکذیب خدا و رسول رو دیشب عرض کردیم، تکذیب خدا و رسول که کسی جرأت نداشت جز مسلمان ها بلند شه که پیغمبر دروغگوه، این که دیگه اصلا نامسلمان بود. تکذیب چطوری بود؟ عملا تکذیب میکرد، میومد گفت این چه فتحیه، این تکذیبه دیگه. یا میفرماد اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، بگه آقا نمیفهمه چی داره میگه، انقدر دردش شدیده نمیفهمه معاذ الله. خب این تکذیبه دیگه، اسمشو چی بذاریم اگه تکذیب نذاریم؟ بهش چه عنوانی بدیم؟ از این موارد فراوانه، به همین قلیل اکتفا میکنم. صلوات دیگری مرحمت کنی. سوالی مطرح فرمودن که بخوام بگم بحثم ناقص میشه، بعد جلسه 10 دقیقه در خدمت هستم، سوال عرض میکنم انشاءالله، فرمایشتون اگر تونستم در خدمت شما هست. بحث به هم میخوره دیگه، فرصت نیست. خب مرحله سوم، پیغمبر فرمود، هم جدا اینو فرمود هم ستایی فرمود، که از علائم نفاق بغض با علی ابن ابی طالب. مثلا در منابع برادران اهل سنت مثل صحیح مسلم هم هست، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، جز منافق کسی با تو دشمن نیست، جز مؤمن کسی تو را دوست نداره، کسی که بغض تو را در سینه داره نفاق داره. ابوذر جابر ابن عبدالله انصاری، ابو سعید خدری و 4 صحابه دیگه گفتن ما کنا نعرف المنافقین فی زمن رسول الله، پیغمبر اجازه نمیداد منافقین فاش بشن به دلائلی، به صورت شخصی، تا این قرار باشه یه نفر بیاد تو مسجد علم از پیش داشته باشه، یکی یکی نگاه کنه به بعضی ها بگه پشو برو اعدام. خب اون دیگه اصلا این دنیا اومده طرف که چکار کنه؟ اگر منافقی هم توبه میکرد و یا رسول الله بقیه رو لو بدن، میفرند فرصت هدایت رو نگیرید، اما من شاخص میدم مردم بشناسن. 7 تا از اصحاب میگن ما زمان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه منافقین رو نمیشناختیم الا به بغض اونها از علی. یعنی طرف ظاهرا مسلمون بود، با ما میرفت و میومد، ولی یه جای فرصت گیر میورد یه سقلمهی به شخصیت امیرالمؤمنین میزد. در سوره مبارکه توبه هم اشاره به این شده، یلمذ المتطوعین داریم اونجا، کسایی که خیلی به پیغمبر نزدیکن اینا هی پشت سرشون حرف میزنن. دیدید دانش آموزی که سر کلاس خیلی درس خونه و اینا، بهش میگن لیمو شیرین و چی چی خون و اینا، نمیتونن تحمل کنن، حالم نداره شاید اول باشه، او رو هی تخریب میکنه. وجود اون شاگرد اوله یه نفر 20 شده، بقیه 2-3 شدن. اگه همه 2-3 میشدن فقط امتحان سخته، تکرار کنین، رو نمودار ببرین، یه نفر 20 شده، میان آقا امتحان 20 داشته. خب جنگ های اتفاق میافتاد، اینا در میرفتن فرار میکردن، تنها میگذاشتن حیدر کرار یه تنه حفظ میکرد. وجود او مخرب شخصیت دیگران بود طبیعتا، لذا نسبت به او بغض داشته. منافقین اینجوری بودن. 7 تا از صحابه پیغمبر میگن ما میخواستیم ببینیم کی منافقه، نگاه میکردیم علی علیه السلام رد میشه چی میگه، یه تیکه میندازه یا نمیندازه. اینا مباحث کتابای ما نیست. حالا دیگه من احتیاط میکنم نمیگم کدوم یکی از همسران پیغمبر، در صحیح بخاری اینطور اومده. میدونید چه کسی پیغمبر رو از این خانه در مریضی به اون خانه جابجا کرد؟ به اون همسر گفتن خانم بفرمایید کدوم کیا بودن؟ گفت فضل ابن عباس بود و یکی دیگه. ابن عباس گفتش که عبدالله ابن عباس. میدونی اون یکی دیگه کی بود؟ اون یکی دیگه علی ابن ابی طالب بود، پیغمبر رو که ترک نمی کرد. ولی این خانم تحمل نقل اسم علی رو به کنارش یه فضیلتی باشه نداره، لذا چون امیرالمومنین پرستاری از پیغمبر میکنه که یکی دیگه. خب اینا رو نقل کردن و اینها یک صدم اون چیزی که باید به ما میرسیده نیست. اینا منابع معتبر درجه اول آثار این برادراست. بغض نسبت به امیرالمومنین صلوات الله علیه، دیگه لعنش به جمیع منابع رو، اینا رو اصلا فرصت نیست واردش نمیشن. دشنام هایی که دادند و وارد نمیشن. بعضی از دشنام ها در تاریخ اسلام هست که تا میگفتن همه ذهنشون میرفت سراغ امیرالمومنین، اینقدر تکرار شده بود. خب پیغمبر نفرمود بغض علی نفاقه، خب دور کن خودت رو از این علامت مهم اگر منافق نیستی دور کن، یا دیگران کسی رو که علامت بغض و نفاق داره کنار بگذارن. نمیشه که من هم علامت بغض رو نفاق رو بدونم هم کسی که بغض علی ابن ابی طالب داره رو دوست داشته باشم. یه مثال بزنم ببینید که میخوام بگم علم لزوماً کارگر نیست. آقا یه روایتی هست که دیگه الحمدلله شیعه و سنی درش هیچ اختلافی ندارن که این جمله پیغمبره، من کنت مولاه و فعلی مولاه. ها دیگه اینو که دیگه دعوا نیست الحمدلله. الحمدلله تواترش قطعی و صدور بودنش روشنه. ذهبی عالم برجسته اهل سنت میگه اتیقن ان رسول الله قاله، شک ندارم یقین دارم این جمله رو پیغمبر گفته. خب من میگم آقا من کنت مولا، اصلا کی گفته یعنی امام؟ امام نه آقا، همون که شما میگید، یعنی باید علی رو دوست بداریم. خب آقا اینو که قبول داریم پیغمبر گفته دیگه. خب یه عده بودن که در جنگ ها مقابل امیرالمومنین جنگیدن، دشنام دادن، خب چطور هم اونها رو دوست دارید هم علی رو دوست دارید؟ خب باید یک بار برگردید اینها رو بررسی کنید. اصلا حدیث قدیر همونه که شما میفرمایید، محبت به امیرالمومنین واجبه. ها دیگه کمتر از این که نیست که انصافا، شک کم نیست جمله نبویه. خب به چه دلیل اینو کنار میذارید؟ بالاخره بعضی از اصحاب پیغمبر تو جنگ ها مقابل امیرالمومنین کشته شدن. پس این که بگیم آقا اگر پیغمبر میگفت لزوماً عمل میشد، ابدا اینطور نیست. اگر خدای نکرده انسان بررسی نکنه عقلانی یا شهواتش رو کنار نذاره، نمیتونه درست تصمیم بگیره. حب و بغض نمیگذاره. و این حب و بغض مختص به غیر شیعه نیست. من یه مثال از یه شیعه میزنم که ببینید چیز عجیب غریبی شاخداری نمیگم. یه چیزی اخیراً نسبت به یک سردار جنگی منتشر کردن، من نمیدونم درسته یا نه، اینو مقدمه مثالم قرار میدم، لذا اسم اون سردار بزرگوار رو نمیبرم. نقل کردن یه سردار بزرگواری گفته ما تهرونی بودیم، فرمانده لشکر 27 حاج همت شهرزایی بود، ما تو کتمون نمیرم، ما بچه تهرونا. حالا شاید هم دروغ گفتن، این مستا این ورودیه یا مثال منه، ما تو کتمون نمیرفت که این فرمانده باشه ما بچه ترونا زیر دستش، لذا زیرابشو میزدیم. بله آقا ممکنه انسان، ممکنه این اتفاق افتاده باشه، بنده مطمئن نیستم، ممکنه انسان یه لحظه خدا رو فراموش کنه و شهوات و الغاهاشو مقدم کنه به حق، ممکنه. آقا در کتاب کافی ما هست وقتی امام هادی به امامت رسید، شیعیان رفتن سراغ خیزرانی که خادم امام جواد بود، گفتن آقای خیزرانی تو پیش امام جواد بودی همیشه، آیا تو از امام جواد وصیت نسبت به شخصی شنیدی؟ من دارم یه مثال شیعیشم میزنم. گفت بله که شنیدم، امام جواد امام هادی رو بعد از خودش معرفی کرد. گفتن شاهدم داری؟ گفت بله که دارم، فلانی مرجع تقلید قمیین، خیلی آدم مهمیه، اسمشو نمیبرم. هزاران روایت ما در کتب اربعمون از این آدم داریم، بسیار آدم مهمیه. رفتن سراغش گفتن آقای فلانی شما یادته که خیزرانی میگه شما هم بودی؟ امام جواد فرمود بعد از من امام امام هادیه. گفت من یادم نمیاد. گفتن اه یادت نی؟ خیزرانی میگه خادم امام. گفت نه من یادم نمیاد. رفتن سراغ خیزرانی، روایت مال کافیه. گفتن آقا میگه یادم نیست. گفت مباهله میکنیم. میدونید که مباهله یعنی به ذات حضرت حق جل و علا قسم میخورن که اگر دروغ بگن نابود بشن، ملعون باشن. اومدن به این آقای بزرگوار که از مراجع بزرگ شیعه است در همون قرنه سوم و اوائل قرن سوم، گفتن که آقا پس بفرمایید مباهله چون این ادعا میکنه. او ترسید، گفت نه الان که الان یادم آقا، بله امام هادی امامه. گفتن چرا انکار کردی؟ گفت من عرب اصیل قحطانیم، خیزرانی عجمه، افتخار انعقاد امامت امام هادی با کلام عجم این تو کت من نمی رفت. پس من چیز عجیبی خدمت شما عرض نمی کنم که امیرالمومنین و پیغمبر فرمود من کنت مولا و فواضع علی مولا، و ده ها مثال مثل این دارن که برادران غیر شیعه یقین دارن از پیغمبره ولی خلافش عمل میکنن. چرا؟ برای تعصب. این تعصب ممکنه به ما هم دست بده. متاسفانه در رسانه‌های دو طرف سیاسی کشور به لحاظ تاریخی که بنده کارم تاریخه، بی انصافی به چشم میخوره در نقد طرف مقابل. یه میله خیابون کج باشه یه رئیس جمهور رو مقصر میکنن، یا از اون طرف اگر نمیدونم یه قطره خون از دماغ کسی بریزه رقیب رو مقصر میکنن. خیلیاش خداوکیلی بره ببینه آدم میبینه که اینا حق نیست. خب بله آدم نظر سیاسی داره، نظر اجتماعی داره، ولی خداوکیلی این دلیل برای مخالفت خوب هست یا نه؟ ماها که انقدر وحدت طلبیم و دنبال فرمایشات آقا هستیم، تو فضای جو سیاسی کشور نشریات دو طرف رو نگاه کنید چقدر بی انصافی و دروغ به طرف دیگه نسبت داده میشه. بنده هم طرفدار یه جریانم، شما هم شاید طرفدار جریان دیگه یا هم فکر من باشی، اما این دلیل نمیشه که من برای مخالفت با یه فردی هر دروغی بگم یا هر دروغی رو تقبیح نکنم. این دومیش بیشتر اتفاق میفته، چون ما خبرگزار و روزنامه‌دار و نمیدونم فرض بفرمایید که پایگاه خبرپراکنی نداریم که، ولی راحت نقل میکنیم. من یه توصیه برادرانه با کوچکی میکنم، هر وقت رفقا بخوان جلوی من کسی رو نقد کنن، من از این حرفای پشت پرده ابدا گوش نمیکنم، چون حرف پشت پرده معلوم نیست کی گفته صادقه یا دروغگو. آقا کی گفته؟ سایت خودش گفته، روزنامهش گفته، دستخطش هست، ما تو همین ادبیاتمون تو تاکسی خیلی از این حرفا میزنیم. مسائل سیاسی خودش حب و بغضاه، خیلی باید دقت کرد. وای از این تحلیل ها، هر جا کم میاریم میخواییم طرف رو بکوبیم، این تحلیله. آقا جایی نگفته که بهتان به مؤمن حرامه الا اینکه تحلیل باشه. نه، این تحلیله که این فلانیه. آقا سند میخواد. میخوام عرض کنم که این بی‌انصافی ممکنه حتی از یک شیعه هم رخ بده، چه برسه به غیر شیعه. پس پیغمبر فرمود به صورت کلی شاخصهای منافقین را؟ بله فرمود. خدا میدونه بنده بخوام تا صبح مثال بزنم تو ذهنم هست از این مثالهایی که در منابع درجه یک مخالفین ما موجود. چون میخوام بحث رو جمع کنم همینقدر اکتفا میکنم میرم بعد بعدی. بعد بعدی اینه که پیغمبر برای بعضی از اشخاص خاص اون لحظه ای که خطر احساس میکرد نکنه مردم حق و باطل رو فراموش کنن، اونجا اتفاقا افشاگری هم میفرمود. سوره ای داریم در قرآن کریم اسمش تحریمه. در این سوره همسری از همسران رسول خدا یه عملی انجام داده که اون عمل اونقدر قبیح بوده که خدا لشکرکشی کرده مقابل یه زن. آدم یه خطایی میکنه، خدا میگه مثلا در قیامت جزاشو میبینید به ما یک کانو یک سبون. اینجا میفرماد ان تظاهر علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه. آقا تمام لشکرشو میاره تو میدون. چرا قرآنم تعطیل کنیم؟ چرا اینجا چه اتفاقی افتاده که خدا میفرماد اگر بخواید به این پیغمبر پشت به پشت هم بدید علیه این پیغمبر اقدام کنید، ان الله جبریل صالح المؤمنین، حالا یا صالح المؤمنین امیر المؤمنین یا مؤمنان صالح، و الملائکه و همه ملائکه بعد از ذالک ظهیر، همه پشت به پشت پیغمبر میان دفاع میکنن. این همه لشکر کشی، این همه لشکر آمده که چی؟ جلو یه زن؟ این همه لشکر آمده برای یه زن؟ باور کردنیه این؟ اونم مثلا این بوده که گفته یا رسول الله دهنت بو میده مثلا، اینجوری گفتن دیگه. باور کردنیه؟ چرا خدا این آیه رو فرموده؟ فرموده که ما نخونیم؟ این لشکرکشی برای چی کرده؟ برای یه مسئله خاص که مثلا فرض کنید یکی از همسران پیغمبر که شیعه و سنی میدونن اون کیه، مثلا یکی از همسران دیگه پیغمبر خونش میرفته شربت عسل بهش میداده، این حسودی میکرده، گفته آقا هر کی اومد پیغمبر خونش بگه ببخشید یا رسول الله میشه خودمون ورتار وایسین، آقا دهنتون بو میده. بعدنم واسه این خدا لشکرکشی میکنه؟ بپذیریم اینو؟ آیه رو حذف کنیم بگیم به شما چه ربطی داره؟ بگیم این آیه در مورد چیه؟ به شما چه ربطی؟ ابن عباس در صحیح بخاریه میگه یه سال میخواستم اینو بپرسم از خلیفه دوم که این در مورد کیه، یه سال جرأت نمیکردم. یه خورده مهیب بوده، چون خلاصه یه روز میخواست بره دستشویی، من آفتابه رو گرفتم نمایش را افتادم، آفتابه دار حضرت شیخ شدم که تورا مثلا گفتم من یه سوال یه ساله میخوام بپرسم اگه اجازه بدین یه وقتی الان حالتون مساعده. گذاشتم رفت دستشویی، برگشت که شرایط طبیعی تر هم بودن، یه سوالی دارم. اینا در صحیح بخاری اومده آقا، این راجبه کیه؟ چرا خدا لشکر کشی کرده آخه؟ بین زن و شوهر میگن زن و شوهر دعوا کنن، هم کیا چیکار کنن؟ آقا یه زن و شوهر تو فامیل شما دعواش اون بشه، شما کل فامیل رو با چماق میبری در خونش؟ یه مسئله زناشویی اتفاق افتاد، خدا بیاد تو قرآن لشکرکشی کنه؟ ان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد از ذلك. چرا آقا؟ سر اینکه یه زن و شوهری مثلا سر یه لیوان شربت دعواشون شده، خداییش یه بابا بزرگی تو فامیل شما این کارو با عروس دوماد بکنه، مثلا یه جفبا بره تو شکم داماد یه کلم بزنه به عروس، نمیگه آقا این خشونت برای چی آخه؟ یه مسئله خانوادگیه. چرا خدا یه مسئله خانوادگی و مسئله که اینجور کوبیده؟ این باور کردنیه؟ یا نه یه امر دیگه است؟ سوره تحریم کی نازل شده؟ اواخر این ماجرا چه بوده؟ خیلی سوال دیگه هم تو همین آیات هست، بدون این که آدم نیاز باشه روایات رو ببینه. قرآن دنبال اختلاف افکنیه؟ واعتصموا بحبل الله جمیعا و قرآن نگفته؟ قرآن دنبال اختلاف افکنی نیست، ولی حقایق رو هم باید گفت. صلواتی مرحمت بفرمایید. لو بدم آقا، میگن هی ادامه بدید تا ذاکر بیا، تقصیر من نیست، این دیگه باقیش جز قرار نیست دیگه، از این به بعد جز پرکننده وقت شما هستم، سر شما رو در میارم تا شما تا آقا تشریف بیار. از این مواردی که پیغمبر به صورت خاص فرموده هم داریم، بس گم نشه، مواردی بود پیامبر اکرم اینها رو شاخص کلی دادن که مصداق شما سعی کردیم خیلی با احتیاط بگیم این اتفاقات ذکر شده در تاریخ. گاهی هم مصداق خاص گفتن، مثلا سوره تحریم به عنوان مثال، یا خب میدونید که برادران اهل سنت ما نسبت به زبیر که آقا داستان زندگی زبیر رو بررسی کنید، از عبرت انگیزترین داستانهای تاریخ اسلامه، به نظر حقیر بزرگترین ریزش تاریخ اسلام زبیر. دو چهره شاخص مخالف سقیفه که در خانه صدیقه طاهر جمع شدن، علی علیه السلام و زبیرن. تا سال 23 هجری زبیر تلاش کرد قبل از عثمان امیرالمومنین به حکومت برسه، وقتی موفق نشد در شورای 6 نفره باز رأی به امیرالمومنین داد، ولی همون بلایی که خطر امروز انقلاب ماست، آقازاده های پر اشتها که معده شون از جزائر و استان ها هم بزرگتره، ازدواج‌های ائتلافی مصلحتی برای اینکه جبهه‌های سیاسی رو بعداً بتونن بگیرن، حقوق‌های نجومی سنگین که ذخایر گرفتن، این سه تا عامل ریزش زبیره. زبیر ازدواج کرد با دختر خلیفه اول، خواهر او عایشه بود و ایشون رهبری کرد و زبیر رو کشوند آورد جمل. پسرش عبدالله ابن زبیر که انقدر عایشه او را دوست داشت، به عایشه کنیه عایشه ام عبدالله، و این همون کسیه که 40 تا خطبه نماز جمعه خوند، یک بار صلوات نفرستاد. میگفتن چرا صلوات نمیفرستی؟ میگفت اهل بیتی داره پیغمبر، پر رو میشن اینا. نماز الله ان له اوهیل و بیت سوء معاذ الله. اهلم نه، اوهیل مسقرش کرد، یه خانواده بدی داره معاذ الله پیغمبر، اینا روشون زیاد میشه. و او در جمل خیلی تلاش کرد که پدرشو نگه داره تا آخرین لحظه. و رشوه که بازم من الان بخوام حرف بزنم ممکنه به کسی بر بخوره، در صحیح بخاری اومده 59 میلیون درهم. یعنی این معده انصافا ماشاءالله داره، 59 میلیون درهم قریب به 2.5 میلیون دینار میشه. یعنی رفتید شب خونه عدد 2.5 میلیون رو ضرب در 4.24 گرم طلا کنید، محاسبه کنم یه چیزی 10-11 تن طلا بلکه بیشتر میشه. از عثمان گرفت، در صحیح بخاری اومده. یا یه جفت کفش نو به ما بدن مجیز طرف رو میگیم دیگه. بحث چی بود؟ بحث این بود که پیغمبر گاهی به افراد خاص روایت خاصم میگفت. یکی تحریم رو مثال زدیم، در مورد جمل اینه، وقتی امیرالمومنین خاص با زبیر ملاقات کنه. یه چیزی بگم که فضیلت امیرالمومنینم فضای مجلس رو زیبا کنه بگم. امیرالمومنین صلوات الله علیه میخواست با زبیر صحبت کنه. آقا امیرالمومنین امام اهل وفای عالمه، یعنی معدن وفای عالمه. دلش نمیخواست زبیری که زحمت کشیده برای امیرالمومنین و اسلام، حالا به واسطه برخی گناهان اواخر عمرش، او در مقابل امیرالمومنین با شمشیر حیدر کرار کشته بشه. خب صاف میشد جهنمی، لذا رفت با او صحبت کنه. بدون لباس نظامی سوار بر شتر شد، رفت وسط میدان، فرمود عین زبیر. خوب دقت کنید، در منابع تاریخی اینطوری اومده، تا صدای عین زبیر به گوش عایشه رسید. توی چادر بود، نمیدونست امیرالمومنین با لباس نظامی اومده، مثلا مبارز طلبه به میدان با هم بجنگن یا کار داره. به خواهرش که همسر زبیر بود گفت خاک بر سرت شد، بعد رخت عزا تنت کنی. گفت سکلت که امو که یا اسما، تموم شد، زبیر مرد از یه عین زبیر امیرالمومنین. یعنی عایشه میدونه اگه زبیر با اون همه سیف الاسلامیش وایس جلو امیرالمومنین، دیگه تهش 1.5 سوت بگذره 2.5 شده رو زمین افتاده. میگه سکلت که امو که یا اسما، تموم شد. خبر دادن که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه با لباس نظامی نیومده میدان. خوشحال شدن اینا، خب یه چند روز دیگه هم، چند لحظه دیگه هم زبیر زنده است. زبیر رفت سراغ امیرالمومنین، فرمود یادته اومدم روایتی یادآوری کنم و برم. اون روایت چیه؟ انت تقاتل علیا و انت له ظالم. یه روزی شمشیر میکشی به روی مبارک امیرالمومنین در حالی که تو ظالمی. پس گاهی پیغمبر آقا دستورات خاصم داشت، یعنی سر بزنگاه میومد چیکار میکرد؟ لو میداد، بیان میفرمود. ماجرای اما را دیگه همه شنیدن، لذا روش نمیستم، گرچه خیلی حرف دارم. پیغمبر فرمود عمار در جنگی که کشته بشه، سپاهی که عمار را میکشد همه دعوت به آتش میکنه، و سپاهی که عمار توی اون سپاه هست همه دعوت به بهشت میکنن. اینم از روایاتی که اهل سنت از ما براش بیشتر روایت دارن و قبول دارن. لذا تاریخ میگه در جنگ صفین و حتی جمل، در جنگ جمل به طلحه گفتن عمار در سپاه علیه، رفت عقب وایساد. مظلومیت امیرالمومنین رو ببینید که عمار تو سپاه علیه عقب وای میستن ولی با علی میجنگن. این از عجایب روزگاره. وقتی فضائل امیرالمومنین بیان نشه، حرمت دشمنی با امیرالمومنین بیان نشه اینطور میشه که عمار حرمتش بیشتر رعایت میشه. در جنگ صفین هر سمتی که عمار بود سپاه دشمن اونور حمله نمیکرد، اونور تیر نمینداختن چون ضایع میشدن. پس پیغمبر در موارد استثنایی فراوان، یکی دیگه عرض کنم کم کم وارد روزه بشن، فرمود ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله. از میون شما یکیه، من پیغمبر جنگیدم که ثابت کنم قرآن کلام خداست، از طرف خدا نازل شده، شما مسلمان بشید. بعد از من یک کسی می جنگه که ثابت کنه تفسیر صحیح قرآن چیه. گفتن یا رسول الله او کیه؟ فرمود خاصف النعله. امیرالمومنین داشت کفش پیغمبر رو وصله می زد. عمار وسط صفین، همه که رجز می خوندن می گفتن من کیم پسر کیم. رجزا اینجوری اول خودشون معرفی می کنن. عمار تو جنگ صفین رجز میخواست بخونه، به جای اینکه بگه من کیم پسر کیم، میگفت الیوم اضربکم علی تأویله، امروز داریم با شما میجنگیم بر سر اثبات تفسیر و تأویل قرآن. الیوم اضربکم علی تأویله کما ضربناکم علی تنزیله. یعنی روایت پیغمبر رجز کرده بود. آی مردم یادتون هم چیزی هم بوده. جمع‌بندی کنم، دو بعد دیگه هم داشت تدابیر نبوی که دیگه واردش نشد بشیم. از همین قدر روشن بود که کی به کیه. منتها اگر اهل حق از حق دفاع نکنن، بنی هاشمیان، آبروداران، خواص از حق دفاع نکنن، حق ذلیل میشه و کار به جایی رسید که اینطور شد که شد. کم کنید چراغ رو. مثل امروز ظهری طبق بعضی از نقل ها امیرالمومنین صلوات الله علیه و بچه های فاطمه زهرا بی پناه شدن. یکی از اون جاهایی که من خیلی همیشه جگرم می سوزه اینه که در منابع تاریخی غیر شیعه هیچ گزارشی از وضع خانه امیرالمومنین نیست و این نشون میده که کسی سر نزد به خانه فاطمه زهرا. از وضع ایتام امیرالمومنین هیچ گزارشی در منابع عامه نقل نشده. تا این بچه ها بزرگ شدن ما خبر تاریخی از غیر شیعه نقلی نداریم و این اوج غربت امیرالمومنینه که بعد از صدیقه طاهره تنها یاور اصلی خودش رو از دست داد. کسی دیگه نتونست برای امیرالمومنین پشتگرمی ایجاد کنه. از خود امیرالمومنین در منابع ما هست که وقتی صدیقه طاهره از دنیا رفتن یه جمله‌ای گفتن که ما اینو برای هیچ کسی اینطور روایتی ندیدیم. برای قمر بنی هاشم داریم الان انکسر ظهری، ولی برای احدی نداریم. معصومی بفرماد رکنم شکسته شد. رکنم شکسته شد بالاتر شکسته شدن کمره. شکسته شدن کمر ممکنه التیام پیدا کنه، رکن اگر بشکنه چیزی باقی نمیمونه. رکن نماز شما سهوًا آسیب ببینه نماز رو باید اعاده کنی. فرمود رکنم شکسته شد. مجالس ما هر وقتی من میخوام این حرفو بزنم همه وجودم گر میگیره. مجالس ما نگاه کنید صدها نفر توش حضور دارن، مثل امشبی 7 نفر فقط. و این رو هم عرض کنم رفقا، تا فاطمیه تمام نشده و فاطمیه دوم پیش روه قدر بدونید، عده‌ای بودن همسایه امیرالمومنین بودن در مراسم صدیقه طاهره توفیق حضور نداشتن. ما با بیلیاقتی زیر خیمه امیرالمومنین و صدیقه طاهره جمع شدیم. خدا میدونه اگر التفات داشته باشیم که اینجا چه خبره، تا زنده ایم یک نفسی که اینجا میکشیم و نمیتونیم شکر کنیم. 7 نفر در اون تشییع جنازه شرکت کردن. لا اله الا الله. آدابی داره. دیشب عرض کردم صدیقه طاهره لباسای مبارکشو عوض کرده بود، خودش کمک کرد امیرالمومنین رو. ولی دفن میت آدابی داره. دستور داده بود که علی جان خودت مرا غسل بده. نقلی داریم مشیعه ها که میگه وقتی امیرالمومنین دستور داده بود که صدای گریتون بلند نشه، کسی متوجه نشه، مشغول بود به شستشو، دست از کار کشید، سر مبارکشو به دیوار گذاشت. اومدن گفتن آقا جان شما ما را دستور دادید، چرا اینطور گریه میکنید؟ امیرالمومنین میخواست بگه فاطمه از من رو میگرفت. فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی بدن مبارکش رو سنگ مغتسل قرار دادم، خب من باید از زیر لباس آب میریختم، دست میکشیدم. وجدت ضلعها مكسوره، دستم به اون استخوان شکسته.
از سماون فترات از النجوم کدرات، به روز محشر سؤلا سؤلا سؤلا